شوید. در این لحظه از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم 51 دقیقه شنونده برنامه خانوم ها آقایان بهار باشید.
1 2 3 4
خانوم ها آقایان بهار.
یک نظر بر چشمه کردم، چشمه جوشیدن گرفت. یک نظر بر سبزه کردم، سبزه رویدن گرفت. تکه بر دیوار کردم، باد خوش بر من وزید. روز عید آمد به صحرا، روز نوروز سر رسید. عطر گلهای بهاری بر مشامم میرسن، قاصدان خوش خبر بر من دمادم میرسن. بلبلان چهچه کنان سر میدهند آواز شاد. عیدتان پیروز با تر، روزتان نوروز با. عیدتان پیروز با تر، روزتان نوروز با.
مثل صیادی که به جای ماهی مروارید پیدا کرده باشد، مثل باغبانی پیر که روی ساقه بوته خشکیده‌اش جوانه‌ای دیده باشد، مثل نجار خسته‌ای با دست‌های زخمی که کار گهواره عقاقیا را تمام کرده باشد، مثل شاعری دوچار آلزایمر که ناگهان بلندترین غزل خود را از حفظ خوانده باشد، در ابتدای سال تازه از تماشای تو سرمستم و محول الحالم اتفاق افتاده است.
لحظه تحویل سال نو شده، بیا تا دعا کنیم برای هم. پای سفره گل و آینه ما پاک کنیم، غبار و از دلای هم. فصل سبز عشق و دلدادگی نوبت با شدن پنجره هاست. فصل حفظین و گل و عیدی و عود، فرصت مرور این خاطر هاست.
یا مقلب قلوب من لبسا،
میدونم که بهترین سال منه. سیب سرخ گونه ها تو دوست دارم، خنده تو بهترین حال منه. وقت آشتیه کاش که بیا تا ببخشیمم و با چشمای خیز دست مادر را ببوسیم. اگه هست گل بساریم تو خاکش، اگه نیست
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان بهار، این عنوان برنامه ماست که در طول ایام نوروز در رادیو سبا میتونید اون رو بشنوید، برنامه‌ای که میخواد شما رو سوار بر بال قصه و ترانه و شعر بکنه و ببره به روزهای دور کودکی و سالهایی که پیش رو داریم و خاطره های نوروز. نوروزتون مبارک باشه. امروز هم با من منصور زابتیان در این برنامه همراه باشه.
خواب سنگین زمستون این روزا داره از سر زمونه میپره، که بهار مثل پر پروانه ها داره تو هوای خونه میپره، انگاری دارن با غنچه های سیب دور آینه رو پرچین میچینن، به همه خبر بدین فرشته ها رو زمین سفره یه هفت سین میچینن، نقره شب نما پاشیده بهار او تن جوونه های بیقرار، میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار. آی ترانه برو دنبال نسیم، گلای بابونه رو صدا بزن، با خودت نوروز و فردا رو بیا، عطر بارون رو به کوچه ها بزن، پر بزن خونه به خونه سر بزن، شهر و تا جشن پرنده ها ببر، گلهای قاصدک از راه اومدن، هیشکی از هیشکی نمونه بی خبر، نقره شب نما پاشیده بهار او تن جوونه های بی خراب، میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار، میشکفن پنجره ها یکی یکی میرسن پرنده ها هزار هزار، میرسن پرنده ها هزار هزار.
در این برنامه به جای قصه نوشته ای از دکتر فرشید سادات شریفی رو تقدیم حضورتون میکنیم، استاد دانشگاه و نویسنده ای که چند سالیه در کانادا زندگی میکنه و در مطلبی که میشنوید از غربت، از رنج های اون و نوروز در آن سوی دنیا صحبت کرد. نقطه صفر. دوست داریم روایت هایی از تجربه زیست نوروزی در شرایط خاص داشته باشیم، مثلا نوروز در کانادا برای شما. از زمانی که این سرخط پیشنهادی به دستم رسیده دارم فکر میکنم به احساس متفاوتی که الان در قیاس با 3 سال پیش دارم. در حقیقت دارم مرور میکنم که چطور وضعیت گروتسک وار اشک و لبخند و آه و هیجان و نفرت ابتدا جایش را به خاطر ساختن داد و بعدتر به هیجان دلپذیر مشترک. میخواهم در اینجا مراحل سگانه عید گرفتن رو بنویسم، دقیقا در جایگاه تجربه زیسته نوروزی در شرایط خاص، شرایط خاص خودم که ممکن است بعضی کمتر و بیشتر مشابهش را تجربه کرده باشند یا نه. مرحله اول، مغلوب همداستانی نوستالژی با دلتنگی. دلتنگی ترکیب جادویی و میخکوب کننده ی دو عاطفه متضاد است، مهری اندوهگین و اندوهی سرشار از مهر. وقتی قرار است اینجا 11-12 هزار کیلومتر دورتر از خانه عید گرفتن را تجربه کنی، دوری آدم های عزیز و فاصله با مکان های دوست داشتنی آنقدر قدرتمند هست که حتی بیش از حد طاقت و کفایت بر مای نوعی غلبه کند و پناه ببریم به آنچه نگریستن، نوشتن از بیرون زیر سایه تنگ دلی و نوستالژی و فاصله است. شاید چیزی که از من خواسته شده از همین منظر است که مثلا بگویم دلم برای قدم زدن در کنار ارم تنگ شده، برای هیجان روزهای نادر باران شیراز و بوی بیبدیل خاک باران خورده، برای عاشقی های حافظیه و خلوت پر از ذکر حیات پشتی سعدی، برای جادوی رنگ های نصیر الملک، برای عبور تند از سر دزک که همیشه با مستی بازگشتن از کتاب خانمان در خانه منطقی نژاد. و من هم دقیقاً 3 سال پیش و در چنین فاز و فضایی یادداشتی نوشتم زیر عنوان شیراز نام دیگر من بود و جمله در آن آوردم حس نوروز و بهار دست کم برای من شبیه حس کسی است نزدیک مرگ، نه لحظات احتضار بلکه لحظات کسی که می داند تا چند صباحی دیگر نخواهد بود. این آدم اگر نگوییم حتما دست کم به اغلب احتمال دوستان یا کسانی را دارد که دوست دارد پیش از رفتن برای یک بار هم شده دیدارشان کند. بعضی مکانها هم به چنین درجه می رسند برای آدم و دست کم برای من علاوه بر خانواده 6 تن هستند که دیدارشان برایم واجب پیش از کوچ است، همانطور که علاوه بر خانه 6 جا هست که ندیدنشان حسرت. مرحله دوم، با خاطر ساختن به جنگ قیام. اما از این مرحله که می‌گذری، نام و جنس مبارزه‌ای که با فاصله ها می‌کنی می‌تواند نوعی خاطر ساختن باشد. در اینجا که منم شرق کانادا و تا آنجا که تجربه زیسته اجازه دیدن و شنیدن داده، این بخش از مبارزه 2 نمود دارد. نخست پناه بردن به مهمانی‌ها و جشن‌های بزرگ جمعی که در هر شهر پر از هموطنان مثل مونترال دست کم چند تا از آنها را میتوان سراغ کرد و البته بعد از تجربه کردنش میفهمی که پشت تمام نور و صدا و ظاهر شادان چیزی کم است، چیز بزرگ و مهم و نابی از جنس خلوت آرام خانوادگی بر گرد سفره 7 سین. باری اگر بختیار باشی که مثلا خانواده یا بستگانی در این سوی جهان داشته باشی یا دوستانی از آن نوع که بتوانی فرض کنی قرار است بکوشید تا جای خالی خانواده را برای هم پر کنید، این کوشش رنگ جایگزین کردن ناخودآگاه آن خاطرات امن و بی‌ازدحام را به خود می‌گیرد. شخصا به تجربه این چند سال که نگاه می‌کنم می‌بینم که در شد آمد به خانه بزرگترها، در تعیین تاریخ نشستن و دید و بازدید، حتی در عیدی دادن به کوچکترها و پاسداشت 13 به در در فروردین هنوز سرد کانادا، به چنین راهی رفتم و رفتیم. مرحله سوم، شوق برای نوروز زمین. نوروز زمین در مونترال نام یک کتابخانه و مرکز فرهنگی است که من هم با افتخار سهم کوچکی در برپایان داشتم. اما در این تیتر مقصود من نه آن مرکز مکان بلکه اندیشه پشت این ترکیب است. در درازنای زمان نوروز قدرتمند و پیروز مردمان سرزمین‌های بسیاری از میانه چین تا قلب اروپا و بعدتر مهاجرانی از فلات روسیه تا دشت‌های آفریقا را در نوعی از پیوند طبیعت ستای معناساز قرار داده است و هرچه بیشتر از این پیوند زیبای ستودنی با دیگران بگویی دوست‌تر می‌شوید و تشابه و مهر بیشتری میانتان سربر می کشد. و چه خوب که این تجربه ناب منحصر به نوروز نیست و بسیار آیین‌های دیگر به ویژه یلدا فرصت مشابهی است. مثلا همین امسال با شگفتی از دوستی آموختم که همانطور که ما در یلدای من حافظ می خوانیم، بومیان کانادا در جشنی به پاس انقلاب زمستانی داستان‌های ویژه و کهن برای خواندن و سر کردن شبشان دارند. ختم سخن. درست است که شیراز برای من شیرازی و بالمعال هر زاد و بومی برای اهلان ملغمه عجیبی بوده و هست که رنج و رنجگاه همزمان است، اما از آنجا که به قول ویکتور امیل فرانکلن انسان همیشه و همیشه در جستجوی معنا است، مهاجرت که بکنی فاصله ترکی مهیب بر معنای آماده آراسته پیشین و آیین‌های مرتبطش از جمله عید گرفتن و سال نو می‌افکند و انگار سه راه برای سرکله زدن با این شکاف داریم. یا مویه برکشیم و دلتنگ از قول شفیع کتکنی بخوانیم: ای کاش ای کاش آدمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های خاک یک روز میتوانست همراه خیش ببرد هر کجا که خواست، در روشنای باران، در آفتاب پاک. یا به سعدی پناه ببریم و با شعار به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار در صدد ساختن خاطره های مشابه اما با آدم ها و جاهای جدید براییم. یا وقتی در جای جدید قرار میگیریم به جای دو تقلای پیشین یا دست کم در کنار آنها به راه سومی برویم که تفاهم ساختن و مرز شکستن به بهانه نوروز است. غالبا راه اول از جنس انفعال نوستالژیک است. راه دوم گرچه فعالتر به نظر می رسد اما هنوز مرز خودی و غیر خودی را در پس پشت پنهان دارد. باری فرصت راه سوم را اگر بیابیم دعوتی است از همه که اگر از جغرافیای نزدیکند همدلی کهن باستانی را به یاد آورند و تمرین کنند و اگر هم که به جغرافیا دور و به دل و کنجکاوی نزدیکترند راه و فرصتی است برای ستایش بهار و تجدید مهر با زمین و گفتن ناگفته ها از سرزمین و تقویمی که ریاضیدان مرگندیشش قرنها پیش توانسته بدون ابر کامپیوترها ثانیه های تقویم را تا حد امکان با تپش زمین و نبض بهار همکوه کنم. صمیمانه فکر میکنم که اگر مهاجرت بستر و انگیزه تجربه کردن تجربه سوم را به ما میدهد با تمام دشواری و دلتنگی هایش باید از بخت و روزگار شکر داشته باشیم. چرا؟ چون به نگاه من همه ما به دامن زدن به این یکی در این جهان دیوانه 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 نیاز داریم و این یکی از معدود راه های ما برای مبارزه شوخ و شنگ با جهانی است که سیاست و رسانه‌هایش هر دو مرزهای جدید می‌آفرینند و مرزهای پیشین را پررنگ می‌کنند تا هم ما را هرچه بیشتر کنترل کنند و هم از تفاوت و مرز هراس و جنگ بیافرینند. غرض این همه بر ساختن پول بیشتر و قدرت افزونتر از شوربختی‌ها و فاصله هاست و جان و گوهر نوروز و امثال آن زمرد‌های سبز ما برای دفع این اژدهایان. پس سرسبزیتان افزون و مبارزه سرخوشانتان برتوا.
شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دیگر کردی، مهر مراز سر بدر کردی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، اونجا که میری نمیدونم کجاست، زمین شادیه یا جای غماست، خاک غریبه هست و یا آشناست، بگذر از این سفر تو بیمونه رو. تو پژمردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها نرو، بگذر از این سفر تو بیمانه رو. شنیدم عزم سفر کردی، هوای دلدار دیگر کردی، مهر مراز سر سفر تو بیمانه رو، شهری که میگی نمیدونم کجا. کجاست، زمین شادی یا جای فناست، خاک غریب است و یا آشناست، تو رو به خدا اگه میشه تنها رو تو پج مردشی، تو رو به خدا اگه میشه تنها رو بذار از این سفر تو بیمانه. شنیدم از به سفر کردی، هوای دلدار دیگر کردی، مهر مرا ز سر بدر کردی، تو رو به خدا اگه میشه تنها رو.
فریدون مشیری، شاعری که روانش شاد باشه و در دهه 80 از میان ما رفت، در شعرهاش نگاه ویژه‌ای به بهار و نوروز داره. هرچند اگر در شعرهاش از تلخی‌ها هم یاد میکنه، اما در آخر از امید میگه و شنونده و مخاطب شعرش رو به شادمانی دعوت میکنه. همچنان که در شعری که امروز براتون قراره بخونم در پایان میگه: گر با دل خونین لب خندان بپسندی، با من بزنین جام که ایام سعید است. ایامتون سعید تر با این شعر از فریدون مشیری. بوی گل نرگس نه که بوی خوش عید است، شو پنجره بکشا که نسیم است و نوید است، رو خار غم از دل بکن ای دوست که نوروز هنگام درخشیدن گلهای امید است، و لاله از برف برون آمده بنگر چون روی تو که از بوسه من سرخ و سپید است، با نقل و نبیدم نبود کار که امروز روی تو مرا عید و لبت نقل و نبید است، گر با دل خونین لب خندان بپسندی، با من بزن این جام که ایام سعید است.
تو پرنده رها و نفشت به بار، میوزی پر از ترانه، میرسی پر از نگار، هر کجا که ره گذار توست،
هر کجا که ره گذار توست،
ستاره بار بید مشک ظرف شام، لشکر تو را طلایه دار، لشکر تو را طلایه دار،
یکی از عجیبترین غذاهایی که در ایران و البته در خیلی از نقاط خاورمیانه به ویژه درست میشه دلمه است. این که شما یه سری موادی رو مخلوط میکنید، بعد میپیچید توی یک برگی یا میذارید در داخل یک چیز دیگری مثل فلفل، گوجه، بادمجان اینها، و بعد این تبدیل به یک چیز سالسی میشه که خیلی عجیب و غریبه. در قصه پرده توری و باد، نویسنده خانم سمیه کاظمی حسنوند ماجرای یک میهمانی رو دعوت کردن که دلمه در اون نقش پررنگی رو ایفا میکنه. شام که آماده شد، میز را چیدند و مهمان ها آمدند سر میز. روی میز پر بود از غذا و سالاد. یک ظرف بزرگ هم وسط میز بود که 5-6 تا دلمه فلفل و گوجه در اون بود. مهمان ها کم کم شروع کردند به غذا خوردن. عمه خانم گفت: خب عروس خانم چند ماهته؟ لیلا سرخ و سفید شد و گفت: 7 ماه. عمه خانم برای خودش یکی از فلفل دلمه های قرمز را برداشت و گفت: دختر یا پسر؟ لیلا گفت: دختر عمه خانم. عمه خانم لب ورچید و از دلمهش خورد و به بهار گفت: به به، کدبانو به این میگه. لیلا به دلمه ها نگاه کرد، خیلی دلش میخواست. بوی دلمه ها حسابی اشتهایش را تحریک کرده بود. شوهرش آن طرف میز نشسته بود و داشت غذایش را دلوپی میخورد و سرش را کرده بود توی بشقاب. بهار گفت: بفرمین بفرمین لیلا خانم، چه چیزی نمیخورین؟ شوهرش از آن طرف با دهان پر گفت: بعد غذاست بهار خانم، دائما حالش خوب نیست، همه چیو بالا میاد. عمه خانم گفت: ویار دختر بده، پسر که اینطوری نیست. مادر پسر خوشگل میشه و خوش غذا، اما مادر دختر زشت میشه و بد غذا. قدیمی‌ها یه چیزایی میدونستن، همینطوری که الکی حرف نزدن. لیلا معذب شد، دستی به صورت پف کردش کشید و موهایش را مرتب کرد. بعد دستش را به طرف ظرف دلمه ها دراز کرد. آقای جمالی فکر کرد لیلا سالاد میخواهد و ظرف سالاد را به دستش داد و گفت: بفرمایید خدمت شما. لیلا به ناچار برای خودش سالاد کشید و شروع کرد به خوردن. گرسنه‌اش بود و بوی دلمه ها گرسنه ترش هم کرده بود. ضعف داشت، از بوی مرغ بدش می آمد. شوهرش تا نصف میز کش آمد و یکی از دلمه ها را برداشت و گذاشت توی بشقاب خودش و شروع کرد به خوردن. عمه خانم گفت: به به، خیلی خوب شده. الحق که کدبانوی، همه چیش اندازه است. ترشی و شوری و تندیش به هم میاد، اصلا مزه دلمه همینه. بهار گفت: نوش جونتون. آقای جمالی گفت: بهار خیلی آشپز خوبیه، آشپزیش 20-20. این را گفت و یکی از دلمه ها رو برداشت و گذاشت توی ظرف خودش. باربد گفت: بابا پس چرا همیشه میگی مامان بلد نیست نیم رو هم درست کنه؟ آقای جمالی غذا پرید توی گلویش و چند بار سرفه کرد. بهار برایش دوغ ریخت. آقای جمالی لیوان دوغ را سر کشید و گفت: آباری کلا پسر، غذا تو بخور تا بعد بریم گیم بازی کنیم. باربد خوشحال شد و تون تون شروع کرد به غذا خوردن. لیلا دلمه ها را شمرد. حالا 3 تا از دلمه ها باقی مانده بود. باربد گفت: ماما منم دلمه میخوام. مادرش یکی از دلمه ها را کشید توی ظرف باربد. شب بود و پنجره باز بود و باد پرده ی توری را تکان میداد. صدای قاشق چنگال ها بلند بلند در سالن پیچیده بود. ناگهان برق رفت و همه جا تاریک شد. ای بابا چی شد؟ چه موقع برق رفتن بود؟ همیشه بعد موقع برق می. حالا چطوری گیم بازی کنیم؟ هر کسی چیزی می گفت. صدای چیزی بلند شد. باربد گفت: مامان من خیس شدم. برق گفت: یعنی چی؟ نمیدونم، یه چیز از رو میز ریخت رو پاها. تا باربد این رو گفت بلافاصله برق آمد. پارچه دوغ ریخته بود. همه نگاهشان روی لیلا ماسیده بود که دهانش پر بود و دلمه نیم خورده توی دستش بود. عمه خانم نگاهی به لیلا انداخت و گفت: سری شام بخوریم، شاید دوباره برق بره. حساب کتاب نداره که هر وقت دلشون بخواد برق میده. بهار از روی میز بلند شد و باربد را برد تا شلوارش را عوض کند. شوهر لیلا گفت: بی زحمتون سس رو بدید به من. سس دست به دست شد.
چی بودی دل منو به این زودی بگو چرا ازم رو بودی دل بیچاره گیر افتاد عاشق تو شدم ای داد همیشه هوا تو میخواد اون دلی که دادی به باد آرامش من باید
میشه تا بشی دنیای من.